آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب و خونگرم تاجیکستان، سلام، شامگاهتون بخیر. من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران هستیم و خوشحالیم که شما هم ما را همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهی شما به خیر باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است، 20 خرداد 1401 هجری خورشیدی برابر با 10 ذی القعده 1443 هجری قمری و 10 ایون 2022 میلادی. و اما آنچه که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان میشه، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار گلبرگ پیشکش شما عزیزان میشه و پس از اون خانواده های نازنینمون میتونن خانواده سالم رو بشنوند. سپس گفتار روزانه تقدیم شما بزرگواران میشه و پس از اون راز تندرستی رو خواهید شنید. و خدمت شما عرض میکنم فردا در تقویم مصادف است با سال روز ولادت با سعادت ولی نعمتمون آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام. پیشا پیش این روز رو خدمت شما تبریک و شاد باش عرض میکنی و بعد از برنامه روزانه ویژه برنامه به همین مناسبت تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اون تکرار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به هنر زیبای موسیقی. و آخرین گفتار در این نوبت کاری تکرار گفتار ایران امروز هست. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ایران اسلامی در سال روز میلاد امام رضا علیه السلام غرق سرور و شادی است. تغییرات کادری در تاجیکستان و ورود رئیس جمهوری ونزوئلا به تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم جلب میکنم. ایران اسلامی بخصوص شهر مشهد در سال روز میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام غرق در نور و شادی است. بارگاه نورانی امام رضا علیه السلام از نبیرگان گرامی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مشهد مقدس چراغانی است. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در 11 ذی‌قعده سال 148 هجری قمری در مدینه منوره دیده به جهان شد. نام مبارک ایشان علی و مشهورترین لقب ایشان رضا به معنی خوشنود است. ایشان از چنان علم و دانش برخوردار بودند که با عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم معروف شدند. پدر بزرگوار امام رضا امام موسی کاظم علیه السلام بود که در سال 183 هجری قمری به دست هارون عباسی به شهادت رسید و مادر گرامیشان نجمه نام داشت. امام رضا علیه السلام در مدینه پس از شهادت پدر هدایت مردم را بر عهده گرفت. مدت امامت حضرت امام رضا علیه السلام حدود 20 سال طول کشید که 17 سال آن در مدینه و 3 سال آخر آن در خراسان گذشت. آن حضرت پس از قبول اجباری ولایت عهدی مأمون عباسی بناچار 3 سال آخر عمر خود را در خراسان گذران در 55 سالگی به دستور مأمون به شهادت رسید. سامانه و رادیوی تاجیکی صدای خراسان فراحسین سالروز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام را به همه دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همه آزادی خواهان جهان تبریک میگوید. به مناسبت سالروز میلاد سراسر نور و رحمت حضرت امام رضا علیه السلام، اجتماع بزرگی امام رضایه ها روز جمعه در دانشگاه تهران برگزار شد. همزمان با شب میلاد با سعادت ستاره مهر و رفعت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و به دنبال اعانت بعضی از فیلمسازان غرب زده و غافل شده به جایگاه قدسی آن حضرت، جمع زیادی از عاشقان آن امام همام در دانشگاه تهران تجمع کردند. گفته است که پخش سرود شاه پناهم بده اثر استاد دولتمند خلوف از آوازخوانان مشهور تاجیک بر شیرینی این گردی همایی بزرگ افزود. بر اساس فرمانهای جدید رئیس جمهوری تاجیکستان، تعدادی از معاونان وزارت ها، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، معاون بانک ملی، مسئولان ناحیه ها، رئیسان دانشگاه ها و مرکز ملی امتحانات برکنار و افراد دیگری به جای آنها تعیین شدند. امام علی رحمان با امضای فرمانهای جداگانه رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری، معاونان جدید وزارت‌های کشاورزی و دو معاون وزیر انرژی و ذخیره‌های آب، معاون بانک ملی، رئیسان دانشگاه‌های تربیت معلم صدرالدین عینی و دانشگاه دولتی کلاب، رئیس موزه ملی تاجیکستان و دو معاون مدیر مرکز امتحانات این کشور و رئیس ناحیه شهری نو را تعیین کرد. از جمله این تغییرات میتوان به انتصاب دلشاد سفرزاده به ریاست سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان اشاره کرد. همچنین جمال الدین نورعلیف که 7 سال در مقام معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان فعالیت کرده بود، به دلیل تغییر شغل از این مقام برکنار شده است. از سوی دیگر یکی از مشاوران دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان نیز برکنار شد. دومای دولتی و مجلس نمایندگان روسیه قانون اعطای اقامت نامحدود به کارگران مهاجر متخصص خارجی از جمله تاجیک‌ها را تصویب کرد. شرایط اعطای این امتیاز به این افراد فعالیت 2 ساله آنها در قلمرو روسیه می باشد. متخصصان 87 شغل از جمله مهندسان صنایع هوایی، معلمان، پزشکان، خبرنگاران، مترجمان زبانهای خارجی، مدیران شرکتهای تجاری و آشپزهای حرفه‌ای از جمله افراد می باشند که می توانند پس از 2 سال فعالیت در روسیه و پرداخت مالیات مجوز اقامت نامحدود در این کشور را دریافت کنند. این تعداد از متخصصان همچنین برای دریافت تابعیت روسیه از امتیاز ویژه برخوردار خواهند شد. بر اساس گزارش وزارت داخله روسیه، در 3 ماه نخست سال جاری از تاجیکستان 331100 نفر برای کار به روسیه رفتند که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش بیش از 3 برابری را نشان می‌دهد. خطیب نماز جمعه تهران هدف از صدور قطعنامه در شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ضد جمهوری اسلامی ایران را گرفتن امتیاز در مذاکرات عنوان کرد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه‌گانه اروپایی بر ضد ایران روز چهارشنبه با وجود مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. این قطعنامه پس از رأی گیری با 3 رأی موافق، 2 رأی مخالف روسیه و چین و 3 رأی ممتنع هند، لیبی و پاکستان به تصویب رسید. وزارت کار خارجه ایران در پی تصویب قطعنامه ضد ایران در شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد. این قطعنامه بر اساس گزارش شتاب زده و غیر متوازن مدیر کل آژانس و استوار بر اطلاعات دروغین و ساختگی رژیم صهیونیستی صورت گرفته و نتیجه جز تضعیف روند همکاری و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در بر نخواهد داشت. آیت الله سید احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: سرانجام با گزارش غلط و نادرست مدیر کل این آژانس، قطعنامه ضد ایرانی توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و بعضی از کشورهای اروپایی بر ضد ایران صادر شد. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قبل از صدور این قطعنامه به دیدار رئیس رژیم صهیونیستی رفته و این یعنی قطعنامه با هماهنگی کامل مدیر کل آژانس با رژیم اشغالگری صهیونیستی بسته و صادر شد. آیت الله خاتمی افزود: اطلاعات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای سلامیز ایران از سوی رژیم صهیونیستی تهیه شده و مطلقاً بی‌طرفانه نیست و جانبدارانه میباشد. خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه هدف از صدور خطنامه ضد ایرانی شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفتن امتیاز در مذاکرات است، افزود دشمنان انقلاب اسلامی ایران بیش از 40 سال است که این ملت را امتحان کردند. این ملت به کسی باج نمی دهد و به دهن زورگویان می زند. به دنبال موافقت وزیر داخله عراق با حذف ویزا در سفرهای زمینی اربعین، پیش بینی شده 5 میلیون ایرانی در پیاده روی اربعین شرکت کنند. 20 سفر 1404 هجری قمری 17 سپتامبر 2022 اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا و زیارت کنندگان در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسین علیه السلام وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. شمار زیادی از مسلمانان و پیروان ادیان الهی دیگر در سالهای گذشته از چند روز مانده به اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با پیاده روی در شهر نجف و همچنین دیگر شهرهای عراق خود را به مرقد مطهر ایشان در کربلا معلا می رساندند. مجید نامجو جانشین رئیس استاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت که در دو سال گذشته زیارت کنندگان ایرانی نتوانستند در مراسم اربعین در عراق شرکت کنند و سال گذشته هم با وجود مقررات کرونا اربعین با حضور تعداد محدود زائر برگزار شد. نامجو که در کمیته مشارکت های مردمی اسکان و تغذیه استاد اربعین سخن میگفت اظهار امیدواری کرد که با لغو روادی در اربعین امسال حدود 5 میلیون زیارت کننده به این مراسم باشکوه فرستاده شوند. مقامات جمهوری اسلامی ایران در هفته اخیر مشورت های گسترده را با مقامات عراق برای برگزاری هرچه باشکوه اربعین حسینی انجام دادند. موضوع واکسیناسیون زائران، صدور روادی و امکانات برگزاری مراسم از جمله مکبا و هیئت ها در مشورت های مقامات ایرانی و عراقی مطرح شده است. یادداشت تفاهم نامه همکاری وزارت کشور جمهوری اسلامی و وزارت داخله عراق برای برگزاری مراسم اربعین حسینی علیه السلام نیز به امضای وزیران کشور ایران و عراق رسید. وزارت بهداشت درمان و آموز پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 153 بیماری مبتلا با کووید 19 در ایران شناسایی شدند و خوشبختانه روز بدون فوتی دوباره تکرار شد. از روز پنجشنبه تا جمعه 10 ایون بر اساس معیارهای خط تشخیصی 153 بیماری مبتلا به کرونا در ایران شناسایی و 33 نفر از آنها بستری شدند. بر اساس این گزارش در 24 ساعت گذشته برای دومین بار مرگ به دلیل کرونا در ایران ثبت نشد و مجموع جان باختگان این بیماری در عدد 141343 نفر ثابت ماند. طبق گزارش وزارت بهداشت درمان و آموز پزشکی ایران تاکنون 7,057,938 نفر از بیماران کرونایی بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. همچنین 397,000 از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های ایران تحت درمان قرار دارند. همگی ویروس کرونا تاکنون جان 6,328,530 نفر را در سطح جان گرفته است. کرونا تاکنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل الفا، بتا، گاما و دلتا داشته است. رئیس جمهوری ونزوئلا برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در سروری هیئت سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. سفر دو روزه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به ایران با دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی انجام می شود. استقبال رسمی در مجمع سعدآباد، دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری و برگزاری نشست مشترکی هیئت عالی رتبه ایران و ونزوئلا از برنامه های سفر نیکلاس مادورو به تهران اعلام شده است. روابط ایران و ونزوئلا پیشینه تاریخی بیش از 100 ساله دارد، اما از دهه 1960 با همکاری در زمینه های نفت توسعه یافته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 ونزوئلا از اولین کشورهایی بود که دولت جدید ایران را به رسمیت شناخت. همکنون هر دو کشور تحت تحریم های یک جانبه امریکا قرار دارند و در مسائل همچون دفاع از چند جانبه گرایی، لزوم مقابله با اقدامات غیر قانونی و یک جانبه امریکا، حق مسلم ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقصدهای سلامیز و رسمیت شناختن حقوق ملت فلسطین دیدگاه مشترک دارند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیسان کلی گمرک ایران و روسیه دو یادداشت تفاهمی همکاری و یک پیشنویس توافقات حقوقی در حوزه گمرک امضا کردند. همکارم سید علی داروبی در این زمینه از مسکو گزارش می‌دهد.
امضای دو یادداشت تفاهم همکاری و پیشنویس توافقنامه بین رؤسای کل گمرک ایران و روسیه در مسکو. علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر بولاوین رئیس کل گمرک فدراسیون روسیه در پایان مذاکرات دو جانبه یادداشت تفاهم‌هایی درباره آموزش و تربیت نیروهای زبده، مبارزه با تخلفات گمرکی و نیز پیشنویس موافقتنامه شناسایی متقابل اپراتورهای زی صلاح اقتصادی را امضا کردند.
خوشبختانه روند مناسبات اقتصادی بین ایران و روسیه سر سعودی دارد و با راه اندازی کریدور سبز گمرکی و استفاده از سامانه مشترک ترانزیتی بین ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان رشد قابل توجهی را در این حوزه تجربه خواهیم کرد.
موفق شدیم که اسناد و یادداشت تفاهم های رو به امضا برسونیم که این اسناد میتونه به ما در رسیدن به اهدافی رو که در نظر گرفتیم در رونق تجارت بین الملل و ساده سازی تشریفات گمرکی و از طرفی سرعت و دقت بیشتری در رویه های صادرات، واردات و ترانزیت فیما بین دو کشور داشته باشیم.
رؤسای کل گمرک دو کشور در مذاکرات طولانی خود که سفیر کشورمان و اعضای هیئت‌های ایران و روسیه هم حضور داشتند بر همگرایی اقتصادی برای بی اثر کردن آثار و پیامدهای تحریم آمریکا و غرب ضد تهران و مسکو تأکید کردند. ولادیمیر بولاوین و علیرضا مقدسی بعد از امضای چند یادداشت تفاهم همکاری اعلام کردند با رفع موانع به زودی گذرگاه سبز گمرکی بین ایران و روسیه راه اندازی خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
اعضای گروه تروریستی منافقین خبرنگار و گروه خبری شبکه تلویزیونی پرس تیوی را که در حال تهیه گزارش از نمایشگاه جنایت این گروه در استکهلم پایتخت شوئدسه بودند مورد حمله قرار دادند. اعضای گروه تروریستی ضد ایرانی نامنهاد سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین خبرنگار و گروه خبری شبکه پرس تیوی را که در حال تهیه گزارش از نمایشگاه جنایت های این گروه هک در استکهلم پایتخت شوئدسه بودند مورد حمله قرار دادند. خبرنگار این شبکه روز جمعه هنگام پوشی خبری نمایشگاهی که جنایت های این گروه را افشا میکرد هدف حمله قرار گرفت. تبری کلی حزب الله لبنان پنجشنبه شب با تاکید بر اینکه اقدامات رژیم صهیونیستی در میدان غازی کارش پایمالسازی حاکمیت لبنان است گفت مقاومت قطعا از قدرت نظامی و امنیتی برای بازداشتن دشمن صهیونیستی از اصدارات نفت و گاز از میدان کارش برخوردار است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارشی حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیما از بیروت.
نحن نلتزم امام الشعب اللبناني ان المقاومه قادره.
مقاومت قادر است رژیم صهیونیستی را از دست درازی به منابع نفت و گاز لبنان باز دارد. دبیر کل حزب الله لبنان با هشدار جدی به رژیم صهیونیستی درباره استخراج نفت و گاز از منطقه کاریش در محدوده آبهای اقتصادی این کشور با فلسطین اشغالی گفت:
لبنان دخل اليوم في مرحله جديده.
لبنان امروز وارد مرحله تازه‌ای شده است. آنچه در چند روز گذشته شاهدش بودیم تجاوز به لبنان محسوب می شود و نشان داد که لبنان شرایط دشواری دارد. خطر دیگری که لبنان را تهدید می کند تخلیه میادین نفتی و گازی است که در محدوده سرزمینی ما قرار دارد و در اینجا فاکتور زمان بسیار حائز اهمیت است. ما در حال حاضر با مسئله مواجه هستیم که اهمیت آن کمتر از آزادسازی مناطق مرزی اشغالی لبنان نیست.
سید حسن نصرالله درباره پیامدهای هر گونه حماقت احتمالی رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد:
نحن نلتزم امام الشعب اللبناني ان المقاومه قادره.
ما خود را به مردم لبنان متعهد می‌دانیم که مقاومت می‌تواند مانع از استخراج نفت و گاز توسط دشمن از میدان مورد مناقشه کاریش شود. آنچه اسرائیل در هر جنگی که تهدید کند از دست خواهد داد بسیار بیشتر از آن چیزی است که لبنان می‌تواند از دست دهد. هر حماقتی که دشمن مرتکب شود نه تنها پیامدهای راهبردی بلکه موجودیتش را نابود خواهد کرد.
دبیر کل حزب الله لبنان راهبرد اصلی امریکا و رژیم صهیونیستی را تهدید امنیت غذایی و اجتماعی این کشور برای تحمیل توطئه‌هایشان دانست.
سید حسن نصر الله بحمایت الثروه البحریه للبنان.
سید حسن نصر الله حمایت از ثروت دریایی لبنان را وظیفه مقاومت می‌داند. مقاومت پرونده‌ای را در ارتباط با منابع نفت و گاز، ثروت‌های موجود در دریا و خشکی، ترسیم مرزها و مزارع شبعا تشکیل داده است. راهبرد آمریکا و اسرائیل لبنان را به سوی گرسنگی پیش می‌برد که برای امنیت اجتماعی لبنان خطر بزرگی ایجاد خواهد کرد و از جنگ داخلی بدتر است.
سید حسن نصرالله مقاومت را گزینه اصلی دولت و ملت لبنان برای حفاظت از ثروت نفت و گاز این کشور خواند.
رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس لبنان نیز اعلام کردند در صیانت از منابع نفت و گاز این کشور در دریای مدیترانه از هر ابزاری استفاده خواهند کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ساحل بیروت.
و نمایش فیلم بانه بهشت در سینماهای انگلستان با اعتراض گسترده روبرو شد. این فیلم که به نویسندگی و تهیه کنندگی یاسر حبیب، روحانی کویتی مقیم انگلیس و کارگردانی الی کینگ ساخته شده است، با اختلافات میان شیعه و اهل سنت دامن میزند و از عدم امکان وحدت میان شیعه و اهل سنت سخن میگوید. در این زمینه توجه شما را به گزارش مجتبی قاسم‌زاده از لندن جلب میکنیم.
اعتراض خواب به نمایش یک فیلم در سینماهای انگلیس با نام بانوی بهشت. فیلمی به نویسندگی و تهیه کنندگی یاسر حبیب، روحانی کویتی مقیم انگلیس و به کارگردانی الی کینگ که اعلام شد با صرف حدود 12 میلیون پوند به زبان انگلیسی ساخته شده است.
این فیلم وانمود میکند درباره تاریخ صدر اسلام به ویژه دوران زندگی حضرت فاطمه زهرا است. یاسر الحبیب نویسنده و دستندرکار اصلی این فیلم آن را مبین وقایع صدر اسلام و داعش را نشأت گرفته از اهل سنت معرفی میکند. ما میدانیم داعش در کشتن انسانها، چه شیعه، چه سنی، چه ایزدی، چه مسیحی و دیگران، تفاوتی قائل نیست و بنابراین هدف این فیلم ایجاد اختلاف در میان مسلمانان و فتنه دیگر در بین امت اسلامی است.
این فیلم که در نخستین اکران در اروپا با تبلیغات گسترده و با انتقال ده‌ها نفر توسط هواپیمای اختصاصی به نام این فیلم در دوبلین به نمایش درآمد، نمایش آن در برخی کشورها ممنوع شده است. در انگلیس تاکنون بیش از 127 هزار نفر ائمه از شیعه و سنی در توماری الکترونیکی لغو نمایش این فیلم را که شورای مسلمانان بریتانیا آن را تفرقه انگیز توصیف کرد خواستار شدند. این فیلم در همان نخستین روزهای اکران در شهرهای انگلیس تجمعات اعتراضی برابر سالن‌های نمایش دهنده و دشنام علیه شیعیان را در پی داشت. فیلم بانوی بهشت در مراحل پیش ساخت نیز با انتقاد و واکنش شماری از علما و مراجع تقلید شیعه مواجه شد، طوری که کمک به ساخت، پخش و دیدن این فیلم را حرام اعلام کردند و آن را عامل تفرقه افکن میان شیعیان و اهل سنت دانستند. موج تجمعات و اعتراضات به نمایش این فیلم موجب شد سازمان سینمایی زنجیره‌ای سینورلد اعلام کند برای اطمینان از ایمنی کارکنان و مشتریان نمایش آن را در سالن‌های شهرهای مختلف متوقف می‌کند. همزمان شماری از سیاستمداران انگلیسی از جمله کلر فاکس عضو مجلس اعیان انگلیس در رسانه‌های این کشور لغو نمایش این فیلم را به باد انتقاد گرفت.
به نظرم این اقدام فاجعه باره که گروهی میتونن سینماها را وادارن نمایش یک فیلم را متوقف کنند.
برغم موج گسترده مخالفت‌ها، نمایش فیلم بانوی بهشت در برخی سینماهای انگلیس از جمله این سینما همچنان ادامه داره. منتقدان معتقدند این فیلم القا کننده این تحلیله که وحدت میان شیعه و سنی غیر ممکنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون شنونده گزارش گردش در فضای مجازی رسانه های خبری تاجیکستان از همکارمان آقای خالزاده باشید.
با گذشت بیش از 10 روز از سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران، این موضوع همچنان با بازتاب‌های در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی تاجیکستان روبرو است. از جمله نشریه فرج نوشت در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران آقای سید علی خامنه‌ای، تاجیکستان را همچون خویشاوند و برادر خوانده و عنوان نموده که رابطه‌های دو کشور در یک سال گذشته افزایش یافته، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد. این نشریه می‌افزاید با گزارش منبع‌های خبری ایران، امام علی رحمان نیز در دیدار یاد شده نگرانی‌های امنیتی به ویژه درباره افغانستان و گسترش تروریسم را از موضوعات مهم همکاری میان دو کشور عنوان کرده و گفته است ما خواستار صلح و آرامش و حکومتی با حضور همه قومیت‌ها در افغانستان هستیم و امیدواریم با افزایش همکاری‌های امنیتی ایران و تاجیکستان میتوان به نگرانی‌ها غلبه کرد. اما فرج در ادامه این نکته را ذکر کرده که با توجه به تحولات منطقه‌ای اهمیت زمانی این سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران چی میتواند باشد و در پاسخ می‌نویسد این دیدار غیر منتظره نبود، زیرا در محفل‌های رسانه‌ای و دیپلماتی از چند هفته بدین سو موضوع سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران مطرح بود. با وجود این از نظر زمانی دیدار امام علی رحمان از ایران پیام‌های مختلفی میتواند داشته باشد. بدین ترتیب گردش تازه در رابطه‌های تاجیکستان و ایران بعد از سفر ماه سپتامبر سال 2021 که ابراهیم رئیسی به تاجیکستان صورت گرفت. در همین راستا لازم به ذکر است گردش تازه در رابطه‌های تاجیکستان و ایران بعد از سفر ماه سپتامبر سال 2021 که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان صورت گرفت. اهمیت دیگر زمانی سفر امام علی رحمان به ایران اختلافات مرزی تاجیکستان با همسایه‌اش قرقیزستان است که در یک سال پیش باعث درگیری های خونین در مناطق مرزی دو کشور شده بود. در پی این درگیری قرقیزستان از ترکیه پهپادهای بیرقداری ساخت ترکیه را خریداری و با استفاده از آنها در نزدیکی مرز تاجیکستان چند رزمایش نظامی برگزار کرد. اما اخیراً در جریان دیدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از تاجیکستان یک خط تولید پهپادهای ایرانی ابابیل 2 در شهر دوشنبه راه اندازی شد که یک نفر فاسق تاجیکستان و ایران با قرقیزستان و ترکیه می تواند باشد. حالا ایران و تاجیکستان در برابر آینده کشور همسایه‌شان افغانستان و حکومت طالبان هم موضع تقریبا یکسانی دارند. آنها بر این نظرند که امنیت، صلح و ثبات در افغانستان برای همه کشورهای منطقه ضروری و لازم است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ایران اسلامی در سال روزی میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام غرق سرور و شادی است. تغییرات کادری در تاجیکستان. با ورود رئیس جمهوری ونزوئلا به تهران. دوران همراه شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان و نشانی portugey.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات روز تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان بر روی صفحه اینترنتی این رادیو و نشانی اعلام شده که در دو صفحه جداگانه به خط فارسی و کریلی قرار میگیرد مشاهده نمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری، برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که در دو صفحه جداگانه در صفحه اینترنتی این رادیو و نشانه اعلام شده قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما هنگامی تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی استان خراسان از نظرات، انتقادات، پیشنهاد و ملاحظات شما استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، بار دیگر فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام را برای شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما بود.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران پرتلاشمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه تکرار گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. بهلول خانه‌ای کوچک و تنگ از نی و علف برای خودش درست کرده بود که شبها در آن می‌خوابید. روزها در آفتاب به سر می‌برد و شب نیز برمی‌گشت و در آن جای بسیار تنگ با رنج و سختی می‌خوابید. خلاصه روزگارش در شب و روز به سختی می‌گذشت، اما چندان اهمیت نمی‌داد و با اینکه می توانست جای بهتری برای زندگی انتخاب کند، به همان کلبه راضی بود. مردم شهر که او را به خوبی می شناختند و می دانستند کاری به لذتهای دنیا ندارد، زیاد در کارش دخالت نمی کردند. اما روزی مردی فضول که قصد داشت سر به سر بهلول بگذارد و کمی تفریح کند، رو به او کرد و گفت: بهلول، این چه خانه علفی است که تو داری؟ مگر مجبوری در این خانه تنگ و تاریخ و علفی و زمخت به سر بری؟ اصلا چطور شبها را در این جای تنگ به صبح می رسانی؟ مگر جا قحط است؟ به من بگو بدانم چرا اینجا را برای خوابیدن انتخاب کرده ای؟ بهلول رو به آن مرد کرد و گفت: هیچ وقت ناشکری نکن. این وضعیت برای کسی که قرار است روزی بمیرد زیاد هم هست. چه در کاخ زندگی کنی و چه در کلبه‌ای تنگ و تاریک، به هر حال خیلی زود زمان مرگ فرا می رسد و همه باید برویم و این مال و منال را برای همین دنیا باقی بگذاریم. و پس از اندکی تأمل ادامه داد: تو اگر خانه مجلل داری، روزی فرا می رسد که باید روی پل صراط بایستی و پاسخ پس بدهی که آن را از کجا آورده ای و چگونه ساخته ای. اما من چون چیزی ندارم سریع از پل صراط عبور می کنم. اصلاً چه دلیلی دارد که عمر گرانبهایم را صرف ساختن خانی کنم و آن را با زحمت تزیین کنم که قرار است در آخر آن را باقی بگذارم و بروم؟ به جای اینکه خانی در این دنیا بسازم، خانی آخرتم را آباد می کنم که برای من بسیار بهتر است. در این دنیا باید خانه از دل ساخت نه از گل، زیرا وقتی عزرائیل بیاید، چه شاه باشی و چه گدا، چه در قصر باشی و چه در خرابه، فرقی به حالت نمی کند، زیرا آن روز تو را دست خالی می برند. مرد فضول دوباره گفت: آخر جایی که تو می خوابی مانند زندان است و شاید حتی بدتر از آن باشد. دست کم اگر نمی خواهی در خانه استراحت کنی، در هوای آزاد بخواب. دور و برت را نگاه کن، می بینی چقدر دنیا وسیع است؟ هر جا خواستی می توانی بخوابی. بهلول پاسخ داد: خانه هایی که از راه کلک و حیله و پول حرام به دست می آیند مثل زندان است و کسانی که در آن خانه ها زندگی می کنند مانند کرمی درون پیله هستند و خود خبر ندارند. من هم در این کلبه تنگ و تاریک می خوابم تا مبادا گور را فراموش کنم، چون هیچ وقت نباید به خوشی عادت کرد. باید بدانم که روزی به قبر خواهم رفت و از این بدتر را تجربه خواهم کرد، پس این باعث می شود بیشتر مراقب اعمال خود باشم.
در پناه حضرت دوست، بدرود.
در این لحظه از همه شما خانواده های عزیز که به سلامتی خودتون فکر میکنید شب بخیر میگیم و شما دعوت میکنم خانواده سالم رو بشنوید.
خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان گرامی، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، در این برنامه با ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع رسانه و نقش آن بر نهاد خانواده، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد، در برنامه هفته گذشته گفتیم که با ورود وسایل و تکنولوژی های جدید به خانه ها، والدین و فرزندان ساعت های زیاده در کنار یکدیگر می نشینند بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی در محیط خانواده با کاهش سطح ارتباطات عاطفی، میزان گفتگو در خانواده را حتی از 15 دقیقه در روز هم کمتر کرده است. ضمن این که استفاده نادرست از این امکانات باعث از بین رفتن بسیاری از حریم‌ها در خانواده ها شده و حتی در موردهای منجر به بروز اختلافات تا سرحد طلاق و جدایی نیز شده است. شبکه های مجازی ابزار جنگ نرم دشمن هستند که هدف آن نابودی خانواده هاست. شبکه تلگرام را صهیونیست های روستبار ساکن آلمان ایجاد کرده اند و آن را اداره می کنند. در چین، کسانی که روزانه بیش از یک ساعت در روز از اینترنت استفاده می کنند، معتاد اینترنت محسوب می شوند و باید به مرکزهای ترک اعتیاد مراجعه کنند. از عوارض و جنبه های زیانبار استفاده مدیریت نشده از فضای مجازی آن است که تنوع عاطفی و جنسی در جامعه گستریش پیدا کرده که آسیب‌های روانی و اجتماعی زیادی دارد. طلاق عاطفی نیز به شدت در حال افزایش است، به طوری که 68% طلاق‌های ثبت شده در میان 140 کشور جهان به علت ارتباط یکی از زوجین با جنس مخالف از طریق شبکه‌های مجازی است. متاسفانه خانواده های امروزی مشکلات زیاده دارند و نوع ارتباط با بچه ها را و نوع ارتباط با فرزندان را به هیچ عنوان نمی دانند. نسل آینده ما کودکان هستند که یا به دلیل توجه زیاد استقلال ندارند یا به دلیل بی‌توجهی غرق در انزوا و آسیب هستند. از منظر آسیب شناسی نیز کودکانی که خانواده صمیمی ندارند و دلیل الهام گرفتن از جمع‌های ناباب دوستی وارد دنیای جرم می‌شوند. انگوش شمارند کودکانی که خانواده خوب و مناسب دارند و در شمار افراد آسیبزا به حساب می آیند. نبود این صمیمیت در دختران و پسران نیز نمود متفاوته دارد. این مشکل پسران را جذب گروه های دوستی و دختران را جذب دوستی های خیابانی می کند. شبکه های اجتماعی موجب شده پدر و مادر و فرزندان مدت زیادی از وقتشان را کنار هم اما دور از هم باشند. ادامه این رویش به مرور تمایل اعضای خانواده برای گفتگو را کاهش می دهد. از طرف سرگرمی پدر و مادرهای امروزی و کودکان نسبت به قبل بیشتر شده که این امر حرفهای مشترک آنها را کاهش و در نتیجه رغبتشان را برای گفتگوهای خانوادگی کم کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلبد نژاد هستم. امروز با ادامه بحث نقش فضای مجازی در خانواده در خدمت شما هستم. همونطور که در برنامه قبل خدمت شما عرض کردم، اثرات فضای مجازی روی کودکانمان، جوانانمون، فرزندانمون رو برای شما تشریح کردم. امروز در ادامه بحث گذشته تأثیر فضای مجازی بر خانواده و راهکارها و شیوه های مناسب بهره‌مندی از این فضا میپردازیم. اینکه چه کارهایی باید انجام بدیم که با مشکل روبرو نشیم. بعضی ها برای جلوگیری از آسیب هایی که فضای مجازی برای جوان ها و نوجوانان نشون داره، منع استفاده از اینترنت رو توصیه میکنن که اصلا برای فرزندانمون چه لزومی داره در فضای مجازی حضور پیدا کنن. اما به عقیده روانشناسا این روش اشتباه ترین گزینه در این خصوصه که میتونه به عاملی تحریک کننده در گرایش بیشتر فرزندانمون به استفاده از اینترنت تبدیل بشه و یا مخفیانه بخوان این کار رو انجام بدن. ایجاد محدودیت باعث حساسیت بیشتر جوانان و جوانان میشه. پس برای کاهش آثار مخرب فضای مجازی باید روش درست از این ابزار رو به اونها آموزش داده بشه. بنابراین رفتار صحیح والدین و ارائه راهکارهایی که بهترین گزینه جهت تصحیح رفتار کودکان، نوجوانان و جوانان است، بیشتر از آنکه لجبازی فرزندان را تحریک کنه، موجب راهنمایی و همراهی آگاهانه اونها میشه. چه کنیم؟ یک، زمان استفاده از اینترنت رو محدود کنیم. به نوجوان بیاموزیم هر چیزی که در اینترنت میبینه یا میخونه حتما و لزوما درست و واقعی نیست. روی سایت هایی که مراجعه میکنه حتما نظارت داشته باشیم. با اطلاعات تکنولوژی های جدید آشنا بشیم و فرزندانمون را آشنا کنیم. میدانیم که دور ماندن والدین از پیشرفت های جدید باعث ایجاد شکاف نسلی بین اونها و فرزندانشون میشه. پس بنابراین زمانهایی رو اختصاص بدیم همراه فرزندانمون از سایت های مختلف دیدن کنیم، راجع به محتوای اونها صحبت کنیم، بازی و فعالیت هایی داشته باشیم که در این صورت امکان نظارت ما بر فرزندانمون فراهم میشه. به فرزندانمون یاد بدیم که ارتباط برقرار کردن در اتاق گفتگو درست مانند صحبت کردن با یک غریبه است و باید همون احتیاط هایی که تو این زمینه به کار میره باز هم رعایت بشه. به بچه هامون بگیم که هیچ وقت به هیچ علتی نباید اطلاعات شخصی و خانوادگی رو در اینترنت در اختیار دیگران قرار بدیم. هیچ وقت با کسی که در اتاق گفتگو آشنا شده ملاقات واقعی ترتیب نده و به بچه هامون آموزش بدیم همون قوانینی که در ارتباطات واقعی رعایت میشه، مثل فحش ندادن، استفاده نکردن از کلمات رکیک، طنزها، مطالب مبتذل و از این امثال، باید در اینترنت نیز به نحو احسن رعایت بشه. انشالله بتونیم در هدایت و راهنمایی فرزندانمون به نحو احسن رفتار کنیم. شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. خدایا را نگهدارت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر فضای مجازی بر بنیان خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امروزه شکل رابطه ها نیز تغییر کرده و تلفن و پیامک چی نوشتاری و چی تصویری جایگزین دیدارها شده است و خانواده ها دیگر این فاصله را احساس نمی کنند که ساعت مشترک را برای دور هم جمع شوند و با یکدیگر در خصوص مسائل مختلف گفتگو کنند. تقویت ارتباط عاطفی بین اعضای مختلف خانواده برای تقویت مهارت گفتگو اهمیت دارد. والدین در این زمینه باید مطالعه لازم را داشته و با نیازهای روانی فرزندان آشنا بوده و با گفتگو و حرف زدن به دنیای آنها نزدیک شوند. این روزها با گسترش ارتباطات در فضای مجازی روابط بین اعضای خانواده با سردی می‌گراید. سردی روابط خانوادگی را می‌توان به سبب داشتن تجربیات زیستی متفاوت بین اعضای خانواده دانست. دیگر والدین و فرزندان کمتر در فضاهای مشترک فیزیکی و عاطفی و اطلاعاتی و تفریحی واقعی خاطرات مشترک را با هم تجربه می‌کنند. این کاهش اشتراکات عاطفی و فکری و اطلاعاتی و تفاوت در منظر و دیدگاه آنها دامن می‌زند و در نتیجه هر کدام از این دو زندگی را از دید خود تفسیر و چه بسا مسیر متفاوت طی می‌کند. ایجاد سوء تفاهم و سرد شدن روابط زوجین، طلاق و افزایش آن نیز از نتایج و پیامدهای منفی شبکه‌های مجازی است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده